خوب شما. بله به خوب شخصیتی اشاره فرمودید، از بزرگترین مفاخر کشور ما و از پرفروخترین ستارگان آسمان ادب ایران زمین، بلکه ادبیات بشریت، مولانا جلال الدین محمد بلخی مشهور به مولوی گفت ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز همانجا رویم، جمله که آن شهر ماست. اگرچه که هشتم مهر ماه یعنی روز جمعه روز بزرگداشت مولوی است در کشور ما و در تقویم رسمی کشور ما، ولی خب امروز فرصتی است تا من به یکی از در واقع مولوی پژوهان معاصر کشور اشاره کنم. البته شما استاد بهتر از من میدانید که خیلی از بزرگان از قدما تا کنون در مورد مولوی مطالعه کردند، اثر نوشتند، مطلب نوشتند و مطالبی که همه اونها خوندنی است. اما من سعی کردم امروز با یک چهره شاید کمتر آشنایی شنوندگان عزیز رو آشنا بکنم و اون استاد توفیق هاشمپور صبحانی است، آقای دکتر توفیق صبحانی.
بله.
که ایشون خب متولد 1317 شمسی در تبریز هستند و سالها در دانشگاه تدریس داشتند، سالها نایب رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور بودند و از جمله کارهای بسیار اثرگذار ایشون در حوزه ادبیات در واقع نگارش و ترجمه آثاری درباره مولوی است. کتاب در واقع ترجمه کتاب فیه ما فیه ایشون از جمله آثار بسیار خواندنی است که برای سطوح عمومی جامعه هم قابل استفاده است. و خب شما میدانید که در سطح بین المللی هم برای مولوی پژوهش های بسیار عمیق و گسترده ای انجام گرفته.
بله.
یکی از اونها در کشور ترکیه است، فردی به نام پروفسور عبدالباقی که مرحوم شدن، البته گلپینارلی، که ایشون کتاب و کتاب های مهمی رو در حوزه مولوی کار کرده و آقای دکتر صبحانی این کتاب ها رو برخیش رو ترجمه کردن که یکی از مهمترین اونها کتاب مولانا جلال الدین زندگانی، فلسفه و آثار هست که این کتاب رو آقای دکتر صبحانی از زبان ترکی و استانبولی ترجمه کردن به زبان فارسی. بسیار کتاب خواندنی است و این کتاب البته برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی هم بوده در سومین دوره این در واقع برنامه بله کتاب جمهوری اسلامی. من توصیه میکنم شنوندگان عزیز حتما به این حداقل این دو کتابی که من اشاره کردم و سایر آثاری که از استاد صبحانی موجود هست مراجعه بکنن. من از فرصت استفاده میکنم خاطره ای رو که ایشون برای من تعریف میکرد جناب استاد شهرزاد تعریف میکنم.
اسم کتاب رو هم دوباره بفرمایید ممنون میشم.
بله اون که ترجمه ایشون هستش فیه ما فیه، اون کتابی هم که ترجمه پروفسور عبدالباقی هست
بله.
کتابی است به نام مولانا جلال الدین زندگانی، فلسفه و آثار. بله ایشون میگفت که من اونقدر روی آثار مولوی کار میکنم و کار میکردم حتی در همین سنین که حالا سنین بالایی هم دارم و خداوند انشالله ایشون رو برای جامعه علمی و ادبی کشور ما حفظ بکنم، میگفتن که نوه من یه وقتی اومد گفت که بابا بزرگ مولوی فامیل ماست. گفتم نه. گفت پس تو چرا اینقدر اینو دوست داری؟ چرا هر وقت ما میایم خونه میبینیم داری کتاب؟ یعنی اونقدر این در واقع روح لطیف استاد در مولوی شناسی و مولوی پژوهی و مولوی خانی بالا بوده که این کودک فکر کرده خب مولوی یکی از فامیلای نزدیکه که ایشون همیشه روی میز مطالعهش از این کتاب ها هست.
بله.
و این هم یک خاطره ای که استاد تعریف میکردن و برای من جالب بود. البته اگر اجازه بفرمایید و وقت باشه به خاطره دیگر از ایشون اشاره بکنم.
بفرمایید.
خب میدانید که یکی از ستارگان پرفروغ ادبیات کشور ما استاد مرحوم بدیع‌الزمان فروزانفر هست.
بله،
فروزانفر
بله،
که خب بسیاری از این بزرگان فعلی کشور شاگردان ایشون محسوب می‌شدند، از جمله خود دکتر توفیق صبحانی. البته ناگفته نماند که دکتر بدیع‌الزمان فروزانفر هم یک شرح مثنوی دارند، منتها ایشون 3000 بیت دفتر اول رو در واقع تشریح کردند و خب دیگه عمرشون به دنیا نبود که ادامه بدن، که خود استاد صبحانی جایی می نویسن که ای کاش عمر استاد انقدر طولانی می بود تا شرح مثنوی رو کامل می کردن، که اگر این کار رو می کردن از خیلی از شرح‌های دیگه ما شاید مستغنی می شدیم. و استاد صبحانی می گفتن که من یه وقتی دانشجو بودم کلاس‌های دکتر بدیع‌الزمان فروزانفر کلاس‌هایی بود که بیش از آن که قال باشد حال بود حالا به تعبیر بنده البته و دلم میخواست که تو این کلاس ها حضور به هم برسانم، اما این کلاس ها مملو از دانشجو بود. به ایشون گفتم اجازه است من هم به طور آزاد بیام در کلاس بنشینم؟ گفت میبینی کلاس جا نداره و امکانش نیست. و دکتر صبحانی میگفتن که من یک ترم تحصیلی پشت در کلاس و پشت پنجره می ایستادم تا از درس استاد بهره ببرم. این سخت کوشی است جناب شهرزاد،
همینطوره و درسی
برای همه ما الگوساز باشه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر شهرزایی، انشالله تا فرصتی دیگر. خدا نگهدارتون.
عصر بخیر، خدا حافظ شما.
عزیزان توجه کنید به گزارشی که خانم تینا میرکریمی برای شما تهیه کردن درباره جشنواره عشایر دوستدار کتاب.
هشتمین دوره از جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب صبح امروز با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد. روستاهایی که برنامه‌های تشویقی متفاوتی برای کتابخوانی دارند، طی یک نشست خبری در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شدند. روستاهای برگزیده از 7 استان کشور هستند. آقای اسماعیل جانعلی‌پور دبیر این رویداد فرهنگی درباره شرایط انتخاب روستاهای دوستدار کتاب میگویند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب الحمدلله با کمک همکاران عزیز و زحمت و محبت رسانه، البته این رویداد امروز نتایج داوریش هم اعلام شد. 10 روستا انتخاب شدن. یک روستا البته برگزیده ادوار بوده، یعنی در طول سال گذشته از 10 روستای برگزیده سال قبل و دوره قبل تونسته خودش رو بکشه بالا و نوعی فعالیت‌های عملی‌تر و جدی‌تری رو داشته باشه.
میشه معرفی بفرمایید؟
روستای شاهنجرین در استان همدان که روستای فعالی است، روستای پرجنب و جوشی در حوزه کتاب هست که ممنون از زحمات فعالان این عرصه هستیم که تونستن روستا رو به یک جای خوبی در همه عرصه ها البته و خب حوزه کتاب برسونند.
ملاکای داوری این روستاها چیه؟
بله ببینید، روستاها طرحهایی رو میفرستن بر ما، یعنی هم یک گزار خیلی ساده بگم که شنوندهای عزیزم بتونن. روستاهای فعال از طریق اطلاع رسانی که صورت میگیره میتونن فعالیت هایی که تا کنون به واسطه حضور نهادهای فرهنگی یا افراد فعال در حوزه کتاب انجام دادن رو به عنوان گزارش بنویسن و فعالان این حوزه طرحها و ایده هاشون رو برای آینده هم بنویسن. مجموع اینها میاد در جشنواره و داوری میشه. اما چه اتفاق باید بیفته؟ یکیش اینه که آیا نیازهای محلی اون منطقه دیده شده و این طرح توش تدوین شده، یا این طرح میتونه در طول سالهای مختلف پایداری داشته باشه و استمرار داشته باشه، یا نه با یه بارش یه ماه دو ماهه تمام خواهد شد. اینکه این طرح چقدر تونستن مشارکت مردم رو جلب بکنن، آیا یک نفر قائم به فرده یا نه قرار مردم در این طرح مشارکت بکنن و رو به جلو ببرن، چند نفر از جمعیت روستا رو درگیر میکنه، یعنی اقشار مختلف رو درگیر میکنه، اینکه همه ظرفیت‌های موجود در روستا رو تونسته به کار بگیره برای این طرح، و نکات متعددی دیگه، اینکه این طرح اصلا قابلیت الگوبرداری و تسری به سراسر کشور رو داره یا نه، و اینکه اصلا تازگی داره، نوآوری داره. اما آنچه که عملکردشون بود، خب طبیعتاً کارنامه‌شون مورد ارزیابی داوران قرار می‌گیره. با این ارزی که کردم اینه که امروز که اینا اعلام شدن، یعنی روستای بریز اعلام شدن، ما در طول یک سال با نگاه مستمر رو رفت آمدها و جلب و مشارکت مردم ان شاءالله بتونیم این طرحی که تونسته تا اینجا برسه رو عملیاتی بکنیم.
برای این روستای برگزیده چه جایزه‌ای در نظر گرفته شده؟
این 10 روستای برگزیده مجدداً در حال اون روستایی که قبلا برگزیده شده، خب
یک روستا رو فرمودید برگزیده نهایی است و 10 روستا هم در کنار اون تشویق
این روستای برگزیده که امسال میان، علاوه بر اون یک روستا، از حمایت‌های مادی هدفمند دستگاه‌های مختلف برخوردار خواهد شد. مثال عرض می‌کنم، نهاد کتابخانه‌های عمومی 15 میلیون تومان برای هر روستا اختصاص خواهد داد، ستاد کانون‌های فرهنگی مسجد 10 میلیون تومان، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مبلغ 20 میلیون تومان، و این مجموع هدایا در کنار هدیه‌ای که وزارت فرهنگ به ارشاد اسلامی ان شاءالله تدارک خواهد کرد، ارزش ریالیش ان شاءالله به روستاییان تقدیم خواهد شد. این که راجع به نوع هزینه، نحوه هزینه کردش و نظارت بر اون که مستقیما در راستای ترویج کتابخوانی و فرهنگ عمومی مردم باشه، اون هم سیاست‌ها و برنامه‌ای هستش که ما رصد می‌کنیم و پیگیر خواهیم بود.
در رصدی که داشتید، وضعیت کتابخانه‌های روستای شاهنجرین که روستای برگزیده این طرح چگونه بوده؟ ببینید چقدر مردم مشارکت دارن در بحث کتابخوانی؟
به حمدالله الان نهاد کتابخانه‌های عمومی در سال‌های اخیر توجه جدی رو به حوزه کتابخانه‌های روستایی کرده. خب کتابخانه روستایی هم هیچ فرقی با کتابخانه شهری به معنا ندارن از جهت پشتیبانی‌ها، کتاب‌هاشون، امکانات سخت افزاریشون، کتابدار متخصصشون. در روستا شاهنجرین هم همینطور الان در کتابخانهشون حدود 9500 نسخه کتاب در کتابخانه اون روستا هستش و خب جمعیت روستا 2500 نفره و میتونه در واقع منبع غنی از کتاب برای کودکان و نوجوانان و علاقمندان به کتاب باشه. کتابخانه کتابخانه خوبی است و خب در روستا مستقر.
توی قرار هست مراسمی هم در خود این روستاها برگزار بشه؟
بله، امسال با یک رویکرد دیگری، به جای اینکه خب یک مراسم اختتامیه برگزار بشه و خب نمایندگان کمی از روستاها در اون مراسم حضور پیدا کنن، ما خدمت مردم میرسیم. در حضور مردم مراسم اختتامیه برگزار میشه، هدیهشون تقدیمشون میشه.
تاریخش مشخصه؟
از اول آبان تا 15 آبان پیش از هفته کتاب انشالله در همین روستاها اختتامیه برگزار خواهد شد. امیدوار هستم که رسانه ملی کمک بکنه که این هفت استانی که 10 روستا رو داشتن در هفته کتاب هر شب شاهد نمایش و پخش آیین اختتامیه اینها به صورت ملی باشیم و همه مردم کشور اینا این رو ببینن.
انشالله. سپاس از شما جناب آقای جانعلی، دبیر جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب.
متشکرم از شما و رادیو ایران و برنامه خوبتون.
سپاسگزارم خانم سریا جهانی از گنبد، آقای احمد رنجبر از عراق، سرکار خانم نیلوفر، آقای یوسف 80 ساله، الهی که دیر بپایید، محمد طاهری از اصفهان، محمد زمانی نژاد از قم، محمد حسن عرب از مشهد و عزیزان دیگر. خیلی ممنونم. 23% شما زیر 40% و 76% بالای 40 سال دارید. در واقع 23% زیر 40 سال و 76% بالای 40 سال دارید. الهی که زنده باشید و پاینده باشید. خیلی ممنونم که افتخار میدین برنامه ما رو میشنوین. انشالله تا فرصتی دیگر، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
به نام خالق مهربانی ها. سلام، برگی از درخت روی دریا افتاد، پاییز بر دوش موج‌ها می‌رفت. خوش آمدید به این برنامه محیط زیستی، یعنی سیاره آبی. من زهرا رحیمی به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم. در این برنامه می‌خوایم درباره فرسایش خاک با شما صحبت کنیم. فرسایش خاک از جمله نگرانی‌های عمده محیط زیستی قرن حاضر محسوب میشه. فرسایش یعنی کاهش تدریجی مواد سطح زمین از زمان تشکیل تا کنون. در واقع فرسایش کاهش ضخامت لایه سطحی خاک که به وسیله روان آب یا باد به وجود میاد. فرسایش فرایندی است که در اون ذرات خاک با عوامل فرساینده از بستر اصلی خود جدا و با یکی از عوامل انتقال دهنده به مکان دیگری حمل میشه. به گفته کارشناسان، کل مجموعه فرسایش خاک در کشور 2 میلیارد تن در ساله و اگر اون رو تقسیم بر مساحت کشور کنیم، به طور متوسط هر هکتار اون به دست میاد. از جمله اثرهای فرسایش خاک میشه به آلودگی هوا و آب رودخانه ها، کاهش حاصلخیزی و پایین اومدن قدرت خاک در نگه داشتن ریشه گیاهان اشاره کرد. به علاوه این پدیده سبب خسارات بسیاری به محصولات کشاورزی، ساختمان ها و تأسیسات میشه. درباره فرسایش خاک به اتفاق صحبت های آقای دکتر حمیدرضا پیروان، عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری رو میشنویم.
وضعیت فرسایش خاک در کشور اگه ما بخوایم بررسی بکنیم، بستگی به نوع کاربری ها متفاوته. در کشور ایران ما کاربری های متفاوتی مثل جنگل، مرتع و اراضی بیابانی و اراضی کشاورزی داریم. در هر کدوم از اینها میزان فرسایش در کشور مقدار متفاوتیه، ولی بررسی که ما بر اساس نوع کاربری های ذکر شده در کشور انجام دادیم و فرسایش مجاز که در حقیقت فرسایشی است که اگر ما خاک رو از دست بدیم، عوامل طبیعی میتونن دوباره خاک رو جایگزین کنن، به رقم 2.2 تن در هکتار رسیدیم، ولی متوسط فرسایشی که در کشور الان در حال وقوع هست حدود 15.5 تن در هکتاره، یعنی چیزی حدود شاید 7 برابر حد مجاز در کشور ما الان متاسفانه به طور متوسط در خدمت میگم فرسایش داریم. اگر ملاحظه هم بفرمایید، در سیلی هم که در سال 1398 در فروردین ماه رخ داد، چیزی حدود 2 میلیارد تن خاک جابجا شد که همین رقم فرسایش سالانه ماست. این نشون میده که ما در عرصه‌های منابع طبیعی تو کاربری‌های مختلف بهره برداری درستی انجام ندادیم و لطمات زیادی به منابع طبیعی و از جمله خاک وارد کردیم که با یک بارش‌های مثلا چند روزه ولی با شدت بالا این حجم از خسارت به کشور وارد شده. به طور متوسط هم در کشور چیزی حدود 2 میلیارد تن ما فرسایش خاک داریم. یه بخشیش برمیگرده به اون عوامل ذاتی کشور ما به عنوان سنگ بستر خاک که در حقیقت اون سازندهای زمین‌شناسی حساس هستن که مثلا اراضی مارنی کشور و اراضی لوسی کشور که اراضی لوسی در مناطق گرگان گسترش فراوانی دارن، اراضی مارنی هم در قسمت‌های ایران مرکزی گسترش فراوان دارن، اینا به ذات فرسایش پذیرن. در نتیجه خاکی هم که از این بسترهای سازندهای زمین‌شناسی حاصل میشه فوق‌العاده حساس به فرسایشن. بخش عمده از فرسایش در حقیقت برمیگرده که بهره‌برداری نادرستمون از این منابع و یک مقدار هم برمیگرده به خشکسالی‌های پیاپی که ما داشتیم، رژیم بارندگی که بارندگی‌های با شدت مدت بالا در کشور اتفاق می‌افته و مجموعه این عوامل باعث میشه که کشور ما با میزان فرسایش بالایی مواجه بشه. ما باید نظام بهره برداریمون رو از منابع خاکی کشور اینو باید اصلاح بکنیم. ما باید در هر کدوم از این واحدهای کاربری ملاحظات خودمون رو داشته باشیم. مثلا در رابطه با مراتع ما باید مراتعمون رو حفظ کنیم، از تخریب جلوگیری کنیم. یکی از مواردی که باعث تخریب مراتع ما میشه ورود دام بیش از ظرفیت مرتعه. در بحث اراضی کشاورزی با توجه به اینکه سرانه اراضی زراعی که 8 میلیون هکتار آبی هست، حدوداً 9 میلیون هکتار هم اراضی دیم هست، سرانه هر ایرانی 2400 متره. یعنی به عبارت ارزاق هر ایرانی از 2400 متر تامین میشه. یکی از راهکارهاش کشاورزی حفاظتی هست که ما شخم در جهت عمود برشیب بزنیم، در اراضی پرشیب بالای 12% کشت و زر نکنیم، از تبدیل مراتع به دیمزارها ممانعت کنیم. همین تبدیل مراتع به دیمزارها باعث شده که با توجه به که در ایران ما آب کم داریم، بعد از چند سال کشت و زر که میشه این اراضی دیم رها میشن و از عرصه تولید خارج میشن. ملاحظه کردیم که ما بررسی که انجام دادیم دیدیم که فرسایش در این مراتعی که به دیمزار تبدیل شدن، دیمزارهای کمبازه، میزان فرسایش خاک رو 7 برابر کرده. پس بنابراین ما از تغییرات کاربری اراضی هم باید به یه نوعی جلوگیری کنیم. پس بنابراین روی کردمون رو باید نسبت به منابع موجودمون عوض بکنیم. نکته آخر این که ما منابع طبیعی رو به عنوان انفال متأسفانه در کشور جزء اموال دولتی در نظر میگیریم، در صورتی که اینا اموال مردمی هستن. رویکردمون رو باید عوض بکنیم، مردم احساس مسئولیت بکنن، نه اینکه در حقیقت قوانین حاکم بر این مملکت اجباری بر بهره برداران بخواد وارد بکنه، خود بهره برداران تارکت کنن.
اگه میخواین با افرادی که مهمترین دغدغه‌شون حفظ محیط زیسته آشنا بشین، اگه میخواین بدونین کدام رفتار شایسته محیط زیسته، حتماً به سیاره آبی سر بزنید. نشانی سیاره آبی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 16:40 رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. شماره پیامک ما 30900. با ما تماس بگیرید. طبق بررسی‌های صورت گرفته، میزان دریافت و توجه در کودکانی که مدتی از روز رو با گل و گیاه سپری می‌کنن نسبت به دیگر کودکان بیشتره. همچنین حضور در محیط‌های طبیعی باعث بهبود و افزایش توانایی‌های کودکان از جمله توجه بالا، کاهش بی‌نظمی، افزایش تمرکز و ارتباط بیشتر با محیط اطراف میشه. البته باید به این نکته توجه داشت که در اتاق یا کلاس‌های بچه‌ها تنها از گیاهان مناسب برای کودکان استفاده کنیم. در بخش گلدون سیاره آبی با گل و گیاه‌های آپارتمانی و میوه‌هایی که می‌تونیم در منزل بکاریم بیشتر آشنا می‌شیم.
به نام خدای مهربان. سلام، مهرداد میرزایی هستم. امروز میخواییم گیاه زیبای آپارتمانی کاج مطبق رو بهتون معرفی بکنیم و در مورد نگهداری این گیاه براتون توضیح بدیم. عزیزانی هستن که خیلی علاقه دارن به گیاهان آپارتمانی، دنبال گیاهی میگردن که در محیطهای سایه هم رشد خوبی داشته باشه. شاید در منزل یا محل کارتون نور خیلی زیادی نداشته باشید. کاج مطبق یک پیشنهاد خوب هست برای شمایی که محیطتون نور کمی داره. میتونید این کاج رو در محیط‌هایی که نور کم باشه گیاه رو نگهداری بکنید. این گیاه خیلی با گرما میونه مناسبی نداره، عاشق رطوبته و این که میتونه سالها برای شما یک همدم سبز خیلی خوب در منزل یا محل کارتون باشه. برای اینکه بتونید یک کاج مطبق خوب نگهداری بکنید، اول اینکه از نور گرم و مستقیم خورشید مخصوصا تابستونا دور نگه دارید و محیط رو سعی بکنید برای این گیاه خنک نگه دارید. دمای ایدئال برای نگهداری این گیاه 18 تا 24 درجه دمای ایدئالی هست، همین دمایی که برای ما انسان‌ها هم ایدئاله. و نکته بعدی روش رطوبت رسوندن به این گیاه. این گیاه خیلی رطوبت رو دوست داره. اگر رطوبت محیطیش کم باشه، نوک برگاش شروع میشه زرد شدن و یواش یواش برگاش رو میریزه. بعد از اینکه کاج برگاش بریزه و یک برگ جوون خودش یا پیر خودش رو از دست بده، دیگه جایگزین نمیشه و کاج شما به نوعی از اون ریخت و خوشگلی اولیه خودش در میاد. برای اینکه بتونید جلوگیری بکنید از خشک شدن نوک برگ‌های کاج، توصیه میکنم حتما مخصوصا در فصل‌های گرم سال گیاهتون رو حتی تا روزی دوبار هم با اسپره غبارپاشی بکنید تا بتونید رطوبت مورد نیاز گیاه رو تأمین بکنید. گیاه تقریبا گیاه پرآبیه. برای اینکه بتونید آب مورد نیاز این گیاه رو تأمین بکنید، در فصل تابستون‌ها یک روز در میون آبیاری بکنید، در فصل پاییز 3 روز یک بار و در فصل زمستون که ریشه گیاه به خواب میره و زمان استراحت گیاه هست، هر 4 تا 5 روز یک بار آبیاری برای گیاه کافیه. بعضیا سوال میپرسن، میگن که آیا این کاج رو میتونیم در بیرون منزلم نگهداری بکنیم؟ باید در جواب سوالتون بگم خیر، این گیاه اصالتا یک گیاه آپارتمانی است. باید داخل منزل باشه. بیرون اگه بذارید تغییرات آب و هوایی، آفتاب، سرما میتونه گیاهتون رو اذیت بکنه و حیاتش رو به خطر بندازه. نکته بعدی خاک گیاه هست. برای اینکه این کاج مطبق خوب بتونیم پرورش بدیم، باید خاک خوبی برای بستر این گیاه فراهم بکنیم. خاکی که بتونه نیازهای این گیاه رو که به صورت یک درخچه هست تامین بکنه از لحاظ تغذیه‌ای. پیشنهاد میکنم خاک برگ و خاک ورمی کمپوست رو با هم مخلوط بکنید. البته درصد خاک برگ بیشتر باشه. قسمت انتهای گلدون، منافذ زیرین گلدون رو حتما چک بکنید باز باشه، چون باید آب رد بشه. اگر این شرایط رو برای کاج فراهم بکنید، شرایط ایدال در شهرهایی مثل تهران سالی یک طبقه و در شهرهای مرطوب مثل شهرهای شمالی سالی دو الی سه طبقه رشد خواهد کرد و میتونه به محیطتون طراوت و شادابی زیادی ببخشه. امیدوارم که نکاتی رو که در مورد کاج گفتم به دلتون نشسته باشه و در مورد نگهداری این گیاه رعایت بکنید. عاشق طبیعت باشید، مطمئن باشید که خداوند ما انسان‌ها و طبیعت رو در کنار هم آفریده تا بتونیم یک زندگی زیبا و رنگی داشته باشیم. مواظب خودتون و قلب مهربونتون باشید. خدا نگهدار.
شما همراهان سیاره آبی هم میتونید تخلفات و مشکلات محیط زیستی رو به ما اطلاع بدید. پس شماره پیامک 3900 رو فراموش نکنید.
بنویسیم محیط زیست، بخوانیم زندگی. دل به طبیعت بسپاریم. شنبه تا چهارشنبه سیاره آبی.
و ما مطلبی درباره تأثیر تغییرات آب و هوایی بشنوید. نور خورشید و گرما باعث میشه که پلاستیک گازهای گلخانه‌ای قوی رو آزاد کنه و به یک حلقه بازخورد هشدار دهنده برسه. با تغییر آب و هوا، کره زمین داغ‌تر میشه. پلاستیک به متان و اتیلن بیشتری تجزیه میشه. در نتیجه باعث افزایش سرعت تغییرات آب و هوایی و تداوم چرخه میشه. تخمین زده میشه که در سال 2050 میزان پلاستیک در دریا بیشتر از ماهی باشه. زندگی فرصت آشتی با طبیعت بکر پروردگار تواناست. از این فرصت استفاده کنیم. بسیار سپاسگزاریم که با سیاره آبی امروز همراهی کردید. تا سیاره آبی دیگه، خدا نگهدار.
در همین حوالی
FM 90 مگاهرتز،
در همین حوالی
AM 558 کیلوهرتز.
جای شما اینجاست.
حوزه نقره.